تأکید دارن که حتما اون مبلغ وثیقه به صورت نقدی به حساب دولت واریز بشه برای تأمین منابع سرکوب، اسکانشون، تغذیهشون، اعزامشون از این شهر به اون شهر به شدت دچار بحران مالی شدن، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی ندارن، تحریم ها فشار آورده و با توجه به همه این مسائل فکر میکنم نوعی فروپاشی هر روز بیشتر میشه و این جریانات رو شکل میده.
حالا یک بازگشتی بکنیم برای اینکه یک جنبندی داشته باشیم، چون یه اشاره کردید من یادمه تقریبا حدود شاید قبل از اصلا این اتفاقات بیفته در سالگرد دست به دست شدن ریاست قوه قضاییه بود از آقای رئیسی به آقای اژه‌ای، همونجا هم یک میزگردی ما داشتیم دقیقا این مسئله رو روش انگشت گذاشتن میهمانان میزگرد که اگر اشتباه نکنم آقای سیف‌زاده هم بودن، محمد سیف‌زاده از کانون مدافعان حقوق بشر توی تهران، همین فروپاشی قضایی. ما مصداق‌های بارزی رو میتونیم الان ببینیم آیا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دچار وضعیتی شده که میتونیم بگیم واقعا به فروپاشی قضایی رسیده و اگر چون این اتفاقی رخ بده و سیستم قضایی نتونه جوابگوی آن چه داره میگذره باشه، به ویژه به هر حال یک بخشی از دستگاه قضا باید بپذیریم که کارش اقناع افکار عمومیه، در این شرایط اون وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد، چه مسئله‌ای متوجه حاکمیت میشه و چه چیزی دامن شهروندان رو میگیره، به هر حال حتی شهروندانی که به نوعی خودشون رو هنوز وابسته و حامی حاکمیت میدونن.
سیستم قضایی در هر کشوری خیلی اهمیت داره به این لحاظ که هر گونه اقدام اجرایی و تقنینی در نهایت با اون قوه قهریه که دست قوه قضاییه هست اعمال میشه. وقتی که این فروپاشی قضایی به وجود میاد، مردم هر روز روشنتر و آگاهتر میشن با توجه به این که مثلا میبینن هر روز قضات دادگاه انقلاب، مثلا قاضی سلواتی با اون شماتتی که نسبت به مجرمان، به متهمان سیاسی داشت و اون شدتی که به خرج میداد در احکام در حال حاضر وجود نداره. این شک، این ترس، این فروپاشی کم کم به هم متصل میشه، متصل به خواست عمومی میشه و در نهایت منجر به فروپاشی تماماً و مطلقاً سیستم سیاسی خواهد شد. ما میبینیم که در روزهای اخیر تعداد زیادی از قضات تقاضای بازنشستگی و یا استعفا دادن و تقاضای پروانه وکالت از کانونهای وکلا کردن. به هر دلیلی که باشه مشخص نوعی ترس ایجاد شده و این قاضی نمیخواد با سیستم حقوقی ادامه بده، در مرتبه دیگر در پوزیشن دیگه ای میخواد کار بکنه و جزئی از این سیستم سرکوب نباشه، چرا که دلایل متقنی بر فروپاشی وجود داره. هرچند که سیستم حقوقی جمهوری اسلامی چند لایه هست و لایه خیلی مهمش که باید مورد توجه باشه اون حفاظت اطلاعاته که جدیداً یه لایحه‌ای برای تبدیل شدنش به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پیش بینی شده. یک سیستم مخوف امنیتی در داخل یک سیستم قضایی خیلی چیزه.
اصلا آقای مندمی، چون شما خودتون یکی از پژوهشگران حقوق تطبیقی هم هستید در دانشگاه هامبورگ، سیستم حقوقی اصلا آلمان رو در نظر بگیریم که خود شما هم درش به سر میبرید، یک همچین سازمانی در دل قوه قضاییه یا دادگستری اصلا میتونه وجود داشته باشه یا به وجود بیاد؟
اصلا چنین چیزی در یک حقوق تطبیقی من هیچ کجای دنیا ندیدم. چرا؟ وجود داشته در سیستم حقوقی آلمان نازی که خیلی شبیه به سیستم حقوقی آلمان ایران هست در حال حاضر در جمهوری اسلامی، این چنین چیزی وجود داشته. اما بعد از جنگ جهانی دوم و اون اصلاحاتی در سیستم قضایی مثلا آلمان یا کشورهای دیگه به وجود میاد، ما این چنین چیزی اصلا نمیبینیم. سیستم قضایی کارش استقلال و قدرت قضایی فارغ از ملاحظات امنیتیه. الان کارشناسان امنیتی پرونده رو کامل آماده میکنن، بازجویی میکنن، حتی رأی رو تحریم میکنن، میبرن دادگاه انقلاب و رأی اونجا فقط امضا میشه، حتی به متهم ابلاغ نمیشه رأی. این خیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه. اگر اجازه بدین در پایان کلامم یک پیشنهادات مختصر حقوقی دارم که من این چند روزه مطرح حتما. کردم و فکر میکنم خیلی کارساز هست در همبستگی با مردم داخل کشور. ببینید، بحث مسئولیت دیپلماتیک و اخراج سفرا مطرح شده، سفرای جمهوری اسلامی. این بحث خیلی خیلی اهمیت داره. مردم ایرانیان خارج از کشور باید دولت‌های میزبان رو به این اقناع برسونن. دولت جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی داره سوء استفاده می‌کنه از مسئولیت‌های دیپلماتیک برای تأمین مالی و منابع مالیش در سیستم مالی دنیا به صورت غیرقانونی. میدونین که توشه دیپلماتیک مسئولیت داره و جمهوری اسلامی همیشه از این مسئولیت سوء استفاده کرده. مثلا در وین در قضیه ترور عبدالرحمن قاسملو افسر تجسس کاملا نوشته که این اسلحه ها که از اسپانیا خریده شده و در حال حاضر تعلق به جمهوری اسلامی داره توسط توشه دیپلماتیک وارد حوزه سرزمینی اتریش شده. دومین مرتبه هر گونه امکان تعقیب جزایی در پرتو اصل صلاحیت جهانی است. فرانسه، آلمان، سوئیس، سوئد، کشورهای اروپایی این اصل رو پذیرفتن. هر مقام جمهوری اسلامی که وارد حوزه سرزمینی اتحادیه اروپا میشه باید ایرانیان خارج از کشور این همبستگی رو داشته باشن، یک کمیته حقوقی تشکیل بدن به صورت NGO یا هرچی، دادستان ویژه رو مطلع بکنن که امکان تعقیب جزایی به وجود بیاد. سومین مطلبی که خیلی خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، دانش و اطلاعات صحیحی باید به غربی ها داده بشه. میبینیم که چرخش بارزی در نگرششون به سیاست خارجی با دولت جمهوری اسلامی به وجود اومده، اما چیزی که خیلی قابل توجه هست، اینا فکر میکنن خواستهای مردم ایران صرفا اون حجاب و بررسی پرونده جینا یا مهسا امینی هست، هرچند که این خیلی اهمیت داره و باید مورد بررسی قرار بگیره، اما از این مرحله گذشتن مردم ایران. مردم ایران نابودی و اضمحلال کامل نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی رو طلب میکنن. متاسفانه لابی هایی که جمهوری اسلامی با منابع مالی کلان تهیه کرده نمیذاره این اطلاعات صحیح به غربی ها، به دیپلمات های غربی برسه. یک کار مهمی که ایرانیان خارج از کشور باید انجام بدن اون فهم صحیح از وقایع ایران و روش خیلی آسونی که اینا یاد بگیرن بفهمن که مردم ایران خواستشون از حجاب خیلی فراتر، اینها خواستار نابودی کامل این سیستم سیاسی و حقوقی هستن.
فراز فیروزی مندمی بود که نگاهی کردیم به مسائل حقوقی و حقوق بشری، اتفاقات اخیر که در ایران رخ داده. از دانش آموزان بازداشتی صحبت کردیم و اینکه آیا در قوانین ایران به این موضوع اصلا پرداخته شده، و بعد رسیدیم به این ماجرا که به گفته ی آقای فیروزی مندمی شرایط حاضر نشون میده که قوه قضاییه در ایران به مرحله فروپاشی قضایی رسیده، و پس از اون هم مسائل دیگه‌ای رو مورد نظر قرار دادیم، از جمله وجود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در داخل نهاد قضایی که اون هم میتونه سوال برانگیز بشه. اگر که در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. من فقط خواستم یک خلاصه‌ای از آنچه که در این گفتگوی بلند بود رو به آگاهیتون برسونم. یک بار دیگه شماره های تماس ما رو یادداشت کنید: 00420221122113. شما چشم و گوش رادیو فردا هستید، قطعا در اونجایی که حضور دارید مشاهداتی که میکنید میتونه برای دیگر شنوندگان ما هم شنیدنی باشه و نکات قطعا آموزنده‌ای میتونه داشته باشه. اما در ادامه این پوشش ویژه خبری و تحلیلی بپردازیم به شهرها و مناطق کردنشین ایران که الان مدت هاست شاهد اعتراض ها هستند، شاهد برخورد های خشونت آمیزی هستند که نیروهای دولتی در مورد اونها اعمال می کنند، و از طرف دیگه شاهد اعتصاب های گسترده هستند. شاهین بشیری به سراغ بختیار خوشنام رفته، سردبیر آژانس خبری مکریان، و ابتدا از فضای فعلی مناطق کردنشین از آقای خوشنام جویا شده.
بسته اعتصاب یکی از راه‌های اعتراضه و کم هزینه ترین و تاثیرگذارترین نوع اعتراض هم است به صورت عمومی. امروز هم شهرهای کردنشین تا اونجایی که به آژانس خبری مخفیان گزارش رسیده، مریوان و سنندج و سقز تا این لحظه کاملا بسته است. حالا بعدا میگن که فراخوانی که داده شده برای سال 12 به بعد بوده در شهرهای دیگه که بسته بشه. تا زمانی که یه به جواب قاطعی برسن و نرمشی از سیستم ببینن، مطمئنا این جسته گرخه این اعتراضا و این اعتصابا ادامه پیدا میکنه. خب خیلی که در حدود 30 روز 6 بار مناطق کردنشین مغازه‌هاشون رو بستن.
برخورد مردم چگونه هست نسبت به این اعتصاب ها؟
خب مردم ادهی به خاطر باوری که دارن، ادهی به خاطر اعتراض کردن. نمیشه گفت که خاطبه مردم نظرشون چیه، ولی خب اکثریت 90% با این اعتصابات همراهی کردن تا این لحظه.
نتیجه خاصی هم داشته تا الان این اعتصاب ها؟
نتیجه اینه که این شیوه از اعتراضه که به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونت، کم هزینه است و برخورد فیزیکی در اون وجود نداره و مطمئناً در رسانه‌های جهانی از جمله رسانه شما و بقیه رسانه هم نمود خودش رو نشون داده و خب مسئولین منطقه‌ای هم مطمئناً از مسئولایی که اینجا حضور دارن مطمئناً میدونن که این مغازه‌ها بسته شده و صدای اعتراض مردم حتما شنیدن که این به عنوان اعتراضیه به شرایط به خصوص اقتصادی کشور.
فکر می‌کنید اراده‌ای وجود داشته باشه برای ادامه اعتصاب‌ها؟
من معتقدم نباید پیش از چیزایی که داره پیش میاد ما نتیجه گیری کنیم.
نه، شما در اونجا هستید، جو رو حس میکنید، بر اساس اون جوی که احساس میکنید اراده‌ای وجود داره برای ادامه اعتراض ها؟
من امروز فکر میکنم مغازه ها تعطیل نمیشه، ولی تعطیل شد. یعنی من معتقد بودم بعد 5 بار اعتصاب در یه منطقه که داره اقتصادی خیلی فقیرن، امروز اعتصاب صورت نمیگیره، ولی ظاهرا به صورت کلی و 90% همه جا تعطیل شد و نمیخوام پیش بقای بیفتم و پیش داوری بکنم، ولی خب مطمئنا اگه شرایط یه جوری باشه، خب این مردم 6 روز اعتصاب کردن، 6 روز دیگه هم اعتصاب میکنن، ظاهرا ادامه پیدا میکنه، حداقل هفته یه بار 10 روز یه بار احتمالاً ادامه پیدا کنه این اعتراضات و این اعتصابات.
اعتراض ها چطور؟ مردم به اعتراض ها آیا ادامه میدن؟ آیا به خیابون ها میان همچنان؟
خب اعتراض ها هزینه برداره و در شرایطی که هوا تاریک میشه بعضی روزها اعتراضاتی در بعضی مناطق و محله ها صورت میگیره. بله، اعتراض ها بوده و جسته گریخته بعضی روزها هست بعضی روزها نیست، ولی اعتراض ها وجود داره. بله.
برخورد نیروهای امنیتی الان چگونه هست؟ ما قبلا شاهد بودیم که خیلی برخورد تندی داشتن، الان چگونه هستش؟
تا جایی که من اطلاع دارم و به ما گزارش دید، در این چند روزه برخورد شدیدی نشده و از تیر جنگی استفاده نشده. با باتوم و گلوله‌های پلاستیکی و همون گلوله‌های استاشمی با مردم برخورد شده. از سلاح جنگی حداقل در شهرستان سقز از سلاح جنگی استفاده نشد تا جایی که من خبر دارم.
در سایر شهرها چطور؟ پیش از این یا تا الان از سلاح جنگی استفاده شده؟
در سقز نه، ولی اون چیزی که میگن در بعضی جاها از سلاح جنگی استفاده شده که خیلی شروع شده، ولی اینجا از سلاح جنگی استفاده نشد، فقط از گلوله‌های ساچمه و گازهای اشکاور و باتوم و برخورد فیزیکی و اینجور مسائل، ولی از سلاح جنگی استفاده نشد تا جایی که من خبر دارم. حالا مگه در جایی بوده من مطلع نیستم، ولی خب در کل نیروهای ضد شورش برخوردشون اینجوریه که از سلاح جنگی و گلوله جنگی استفاده نکردن در اینجا حداقل.
بله، شنیدید از بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان، در ارتباط با وضعیت حاکم بر مناطق کردنشین در پی اعتراض‌های شهریور و مهر 1401. یک نکته دیگر رو هم بهتون بگم، در میان خبرها آمد که نماینده مجلس شورای اسلامی موسی قزنفرآبادی که ریاست کمیسیون قضایی مجلس رو هم به عهده داره، یک پیشنهاد داده و گفته که باید مثل دوربین های پلاک خانه ثبت تخلفات رانندگی، دوربین های چهره نگاری تخلفات مربوط به حجاب هم شک بگیره و این دوربین ها این تخلفات رو ثبت کنن و کسانی هم که مرتکب تخلف شدن از حقوق اجتماعی محروم بشن. این آخرین تئوری هست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسئله برخورد با آنچه که از سوی نظام حاکم در ایران بیهجابی خانده میشه رو مطرح میکنه. در ارتباط با ادامه اعتراض ها این رو هم بهش اشاره بکنم که تصاویری منتشر شده 23 مهر ما، چون درباره مناطق کردنشین صحبت کردیم، من این رو بگم که این تصویر در شبکه های اجتماعی موجود هست و دانش آموزانی رو نشون میگیده که گفته میشه در سنندج هستن، به خیابون اومدن و شعار زن زندگی آزادی رو سر میدن. در ویدیوهایی که این روزها منتشر شده بود، یک ویدیو هم بود که عنوان شد که تعدادی از مأموران انتظامی یا یگان ویژه دختری رو مورد تعرض قرار میدن. حالا مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران این ویدیوی منتشر شده رو دربارش صحبت کرده و اون رو دروغ پردازی های آنچه که شبکه های معاند مینامه خونده و در این حال از دستور ویژه برای بررسی این موضوع هم خبر داده. نسرین افشار به سراغ حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن هلند رفته و از او پرسیده که با توجه به خشم گسترده مردم از دیدن این تصاویر، آیا نهادی وجود داره که بتونه پلیس رو بازخواست کنه و یا در صورت وقوع هر گونه تخلف از سوی پلیس اونها در برابر کدام قوانین و مقررات باید جواب پس بدن یا پاسخگو باشن. بشنویم از حسین احمدی نیاز.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در ایران و خود مراجع قضایی دادگستری به طور کامل وظیفه و تکلیف رسیدگی به این موضوعات دارند، اما نکته ای که وجود دارد این است که پلیس ایران در این 27 روز و در این 43 سال پرونده ای سیاه، تاریک و ننگین از قانون گریزی، نقض قانون، تعرض به ناموس و حقوق ملت ایران رو در کارنامه خودش داره. صحنه‌های عدیده ای رو ما حداقل در این 27 روز و چند روز قبل از این هم داشتیم که میتونیم به تجاوز رئیس پلیس چابهار به دختر 15 ساله رو اشاره بکنیم که موجب خشم مردم زاهدان در دو جمعه گذشته شد که بالغ بر 100 نفر بر سر این اعتراض هم کشته شدند. پلیس ایران تا به امروز در این 43 سال یک مورد را به مردم ایران گزارش نکرده است که پرونده چنین پلیسان خاطی که فت و فراوان و بسیار زیاد هم هستند منتج به نتیجه شده. ما مراجع قضایی برای تعقیب اینها رو داریم، قوانین متعدد و مختلف هم داریم، اما یک، این قوانین فاقد ضمانت اجرا هستند. دو، سازمان قضایی نیروهای مسلح جانبداری میکنه، یک طرفه به این موضوع رسیدگی میکنه و فاقد استقلال قضایی لازم هست. سه، پلیس در ایران فاقد مسئولیت پذیری است و متاسفانه تابع قانون نیست. همین مسئله باعث شده که نظام قضایی و قانونی در ایران توانای برخورد با پلیس را نداشته باشه.
پلیس ایران در واکنش به انتشار این ویدیو گفته که رسانه‌های خارج از ایران از تاکتیک‌های عملیات روانی و سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی و برانگیختن احساسات شهروندان استفاده کردند و گفته حالا ما این اتفاق رو پیگیری می‌کنیم. آیا این اتفاق زنگ خطری برای ادامه چنین رفتارهای پلیس با مردم نیست؟
دقیقاً پلیس ایران با نادیده گرفتن این صحنه‌های تلخ و دردناک که همگان آگاه هستند و حتی شناسایی بسیاری از این مأمورین متخلف، اما متأسفانه باز هم به جای مسئولیت پذیری، پذیرفتن این موضوع و رسیدگی فوری به این مسئله، از حقیقت و واقعیت امر سر باز می‌زند و همین هم موجب گستاخی بیشتر پلیس ایران در تعرض به ناموس مردم خواهد شد. در نظر داشته باشیم اراده ای که پلیس ایران باعث میشه به استناد اون اراده جرأت ارتکاب جرم، جرأت تعرض به حقوق ملت را داشته باشه، ناشی از فرمانی است که فرماندهی کل قوای ایران آقای خامنه‌ای صادر کرده و پلیس ایران با اتکا به این فرمان خود را صالح به تجاوز به حقوق بنیادی ملت و تعرض به ناموس مردم میدونه. در نظر داشته باشیم قوانین بسیار عدیدی مثل ماده 619 از قانون مجازات اسلامی، ماده 637 از همین قانون، ماده 1 از قانون نیروهای انتظامی، ماده 14 از قانون جرمی نیروهای مسلح، مواد بسیار عدیده ای برای برخورد با پلیس در این زمینه وجود داره. دادستان های نظامی بایستی بلافاصله ورود پیدا بکنن، اما متاسفانه چون اون اراده و فرمان رهبری در نظام قضایی ایران بالاتر و مافوق قانون محسوب میشه، همین امر موجبات گستاخی بیشتر پلیس ایران در تداوم افعال و ارتکاب جرایم خطرناک و تعرض به ناموس مردم هست. بنابراین همه اینها رو اگه کنار هم ببینیم، بایستی سازمانهای قضایی بین المللی، نهادهای مستقل در این زمینه بایستی ورود پیدا بکنند و نسبت به برخورد و یا تحریم‌های هوشمند، دقیق و کارا علیه سازمان پلیس ایران و نهادهای نظامی در ایران گام بردارند.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند رو، درباره ویدیویی که از تعرض ماموران یگان ویژه به یک دختر معترض منتشر شده بود و واکنشی که مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران داشت و اون رو دروغ پردازی‌های شبکه‌های معاند به نوشته این مرکز عنوان کرده بود و از دستور ویژه‌ای برای بررسی این موضوع خبر داده بود. همراه ما باشید در ادامه. میخواین به توییتر، فیسبوک یا اینستاگرام سر بزنید؟ نمیدونین از چراه امنی جیمیلتون رو چک کنین؟ دسترسیتون به وبسایت های خبری مثل رادیوی خودمون، رادیو فردا، غیر ممکن شده و این موضوع رو اعصابتونه؟ پس با من محمد زرقامی همراه بشین تا یکی از امن‌ترین راه‌ها برای دور زدن اینترنت سانسور شده ایران رو خیلی کوتاه و ساده با هم مرور کنیم. VPN، مخفف انگلیسی شبکه‌های خصوصی مجازیه. یه تونل امن بین کامپیوتر و یا تلفن همراه هوشمند شما و اینترنت در برابر دستبرد اطلاعات شخصیتون، نفوذ به سامانه کامپیوتریتون و یا سانسور اینترنت. حالا حتما میپرسین چجوری یه VPN انتخاب کنیم؟ فقط همینقدر بدونین که یه VPN ناامن میتونه خودتون و اطلاعاتی رو که رد و بدل میکنین به خطر بندازه. لابد این سوال به ذهنتون میرسه، VPN خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اساسی ترین ویژگیش داشتن یه پروتکل رمزگذاری قوی و غیر قابل شکستنه. مثلا یه VPN امن وقتی شما وبسایت رادیو فردا رو جستجو میکنین، درخواست شما رو به جای انتقال به سرویس ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سرور VPN تون انتقال میده. اینطوری دیگه خیالتون راحته که کسی نمیتونه شما رو دنبال کنه. میخواین بدونین چجوری مطمئن بشین مولای درز VPNتون نمیره؟ موقعی که با VPNتون وصل میشین به اینترنت، عبارت web RTC leak test رو جستجو کنین. web RTC leak test وبسایت هایی رو پیدا میکنین که این آزمایش رو به راحتی براتون انجام میدن. ضمناً یه VPN امن ابزاری داره به اسم VPN kill switch که با قطع اتصال VPN ارتباط تمام اپلیکیشن های مورد استفاده شما با اینترنت قطع میشه تا ارتباط مجدد، و اینجوری دیگه شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتیتون نمیتونه شما رو شناسایی کنه. این روزا یکی از دغدغه های استفاده کنندگان VPN تو ایران درگاه های امنه. دقت کنین هر درگاهی که از شیوه نامه های SSL و یا TSL استفاده کنه میتونه امن باشه، مثل HTTPS که درگاهی امن به حساب میاد. حالا میرسیم به بحث شیرین این که از کجا VPN امن بگیریم. من چند تا نشونی رو براتون میدم که میتونه به کارتون بیاد. پروتون VPN یکی از این گزینه هاست که به تازگی خدمات رایگان هم برای مک، ویندوز، iOS و اندروید فراهم کرده. کافیه یه ایمیل توی وبسایت پروتون درست کنین تا به بیش از 100 سرور امن توی آمریکا، هلند و ژاپن دسترسی داشته باشین. اگه با پروتون وی پی ان ارتباطتون برقرار نشد، با خارج کردن گزینه پروتکل از حالت خودکار به حالت پنهانی این ارتباط برقرار میشه. ولی جدای از این روش، شما میتونین به وبسایت‌های پسکوچه، توشه و ایران در خاموشی مراجعه کنین. این سایت‌ها روش‌هایی برای عبور از فیلتر نت رو با توجه به خطرهای امنیتی که شهروندان ایرانی باهاشون روبرو هستن در اختیارتون قرار میده. اگه از تلگرام استفاده میکنین، تلگرام پسکوچه رو بهتون توصیه میکنم. اگه دسترسی به اینترنت دارید، به سایت ایران در خاموشی سر بزنین و اگر ماهواره دارین حتما توشه رو راه بندازین که خیلی به کارتون میاد. اما اگه پیشنهادهای این وبسایت ها براتون شناخته شده نبودن، بهتره که وی پی ان هایی رو امتحان کنین که آوازه جهانی دارن. در وبسایت رادیو فردا لینک های مستقیمی هست برای دسترسی به وی پی ان هایی که نام های بازرگانی شناخته شده در اختیارتون قرار میدن، مثل سایفون و لانترن. برای به دست آوردن وی پی ان سایفون حتی میتونین به نشانی farda@siphon3.com ایمیل بزنید. یکی دیگه از نام های بازرگانی شناخته شده و قابل اعتماد هم تانل بر هست، یا همون تونل خرس خودمون. بد ندیدم چند تا نکته رو هم یادآوری کنم بهتون. به وی پی ان هایی که به صورت اتفاقی به دستتون میرسه اعتماد نکنید، مگه اینکه از شرکت فراهم کننده وی پی ان دریافتش کرده باشین. به افرادی که مدعی فروش وی پی ان هستن هم شک کنین، چون ممکنه که این وی پی ان ها با نهادهای امنیتی مرتبط باشن. و اما برای استفاده بهتر از وی پی ان ها توی ایران، حتما از نسخه به روز رسانی شده وی پی ان استفاده کنین و به وی پی ان تون وقت بدین تا خودش رو با موقعیت اینترنت ایران سازگار کنه. امیدوارم که بتونین با این روش از سانسور اینترنت عبور کنین و به وبگردیتون ادامه بدین. امیدوارم این اطلاعات خوب و مفیدی بوده باشه برای شمایی که در ایران زندگی میکنید، به ویژه شما که به هر حال شهروند روزنامه نگار هم هستید و دوست دارید مشاهدات خودتون رو تصویر کنید و تصویر رو با دیگر شهروندان ایرانی و شهروندان جهانی در میون بگذارید. فراموش نکنید که همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با شناسه @فردگرام، شناسه‌ای که در شبکه تلگرام ما ازش استفاده می‌کنیم، با شما هستن، همراه شما هستن و آماده دریافت پیام‌های صوتی، تصویری و همچنین کتبی شما. حتما مستحضر هستید و خوب میدونید که این روزها ورزشکاران ایرانی بسیار به این ماجراها واکنش نشون دادن و واکنش‌هاشون بیشمار بوده. آخرین واکنش ها را مثلا دیدیم از یوسف کرمی، دیدیم ملی پوش پیشینه تکواندوی ایران که قهرمان آسیا و جهان شد، و از طرفی موفقیت های ورزشی ایران هم این روزها میبینیم که کمتر شاید به چشم میاد یا دیده میشه. مثلا اینکه در فوتسال ما چه مقامی میگیریم، یا اینکه مثلا در وزن برداری زنان میتونیم خیلی افتخار آفرین باشیم، اینها هم به نوعی به خاطر شرایط خاصی که در ایران رخ داده کمتر دیده میشه یا کمتر شاید در مزاق ایرانی ها میشینه. همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن. آقای خسروجردی بهتون سلام میکنم و مایلم اول به این بپردازیم که شما خب همه رو رصد میکنین، همه اتفاقات رو، الان شرایط حاکم رو چجوری میبینید بر ورزش؟ آخرین اتفاقات از چه حکایت میکنه؟ چه اتفاقاتی در درون ورزش داره رخ میده؟ ببینید مثلا ما بازی های فوتبال رو داریم، اما بازی های فوتبال هم که برگزار میشه اون رونق و شادابی همیشگی رو نداره و کمتر کسی هست که این روزها صحبت کنه از اینکه استقلال برنده شد، پرسپولیس چجوری بازی کرد، و یا اینکه عکس آقای گل محمدی با اون ظاهر خاص، با اون نگاه عمیق عجیبی که به سمت دیگه‌ای کرده، با لباس سیاهی که بر تن داره و سری که تقریبا تراشیده شده، بیشتر مورد توجه تا اینکه پرسپولیس در میدان چجوری بود.
آقای زرقان، خدمتتون سلام عرض کردم خدمت مردم ایران. تبریک جانانه مردم ایران میگم، به خاطری که واقعا توی ذهن آدم نمی گنجه که به این صورت به با این شجاعت دارم مبارزه میکنم. اون فرمایش شما، سوال شما درباره ورزشکاران، ببینید بدنه ورزشکاران از بدنه سایر اقشار جامعه جدا نیست، اما چون یه فرقی بین ایران و کشورهای آزاد میکنه، در کشورهای مختلف بازیکنهای رشته‌های مختلف، مثلا فوتبال، سندیکای بازیکن دارن.
آقای خسروجدی فعلا یه خواهشی میخواستم بکنم، اگر یه مقدار جا به جا بشین یا اگر از گوشی استفاده میکنید به صورت مستقیم با تلفن صحبت کنید به جای هدست یا چیز دیگه ای، یه مقدار صدای شما رو ما با کیفیت بدی داریم.
چشم، خدمتون هستم، امیدوارم که الان بهتر شده باشه.
الان صداتون عالیه.
خدمتون عرض بکنم که داشتم به حضور بینندگان و شنوندگان و جناب عالی عرض می‌کردم که ایران یه فرق اساسی با کشور آزاد داره، این که سندیکا و انجیو به هیچ عنوان تعریف نشدن، این تعریف نشدن توی این کشور. به همین علت این بازیکنان چون تیم‌هاشون دولتی هستند، چون زیر نظر سیستم